بر همه شما عزیزان، امیدوارم که عصر یک شنبه‌تون به آرامی سپری بشه و لحظه‌های خوشی در انتظار شما دوستان و یاران همراه بشه. میدونم خیلی از شماها طرفدار فوتبال هستین و این روزها بازی‌های جام جهانی رو دنبال می‌کنید. دعوت می‌کنم که برنامه بعدی رو حتما شنونده باشید، شما طرفداران فوتبال. عشق فوتبال از رادیو سبا تقدیم به شما عزیزان میشه.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو دارید. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
هر کسی تو زندگی بهونه یا دلیلی برای رسیدن به فردا داره. هر کسی میتونه برای اون دلیل و بهونه هر کاری بکنه. تو زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه، یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون. همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدوئن. همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتر. همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال.
And then the crossing is absolutely perfect.
عشق فوتبال. سلام، به 40th شماره از عشق فوتبال خوش اومدین. بامداد امروز 103th دیدار از 104 بازی جام جهانی هم برگزار شد، دیدار رده بندی بین دو تیم انگلیس و فرانسه، دیداری که قبلش همه میگفتیم که بی اهمیت ترین دیدار، شاید تلخ ترین دیدار هم باشه برای هر دو تیم و هوادارانش، به خاطر اینکه هر دو از شکست در نیمه نهایی و در یک قدمی مسابقه نهایی حالا پا به این مسابقه باد میذاشتن و شاید اتفاقاتی که فکرشو نمی کردیم رقم خورد. یه نکته‌ای که وجود داشت در این مسابقه‌ای که 10 گل در اون به ثمر رسید و تقریبا میشه گفت که هر 10 گلش هم زیبا و تماشایی بود، این بود که وقتی شما در زندگی نگران و مضطرب نباشی انگار و فکر اینو نکنی که الان ممکنه که تلخ‌ترین اتفاقات برای تو بیفته و رو به جلو نگاه بکنی، اون استراب و نگرانی دیگه در تو وجود نخواهد داشت و تو با یک فراغ بالی کارهات رو انجام میدی. در دیدار دیشب دو تیم اومدن بازی رو به نمایش گذاشتند که اگر در شرایط دیگری غیر از این شرایط بود. یعنی مثلا اگر در دور یک چهارم نهایی بود، در دور نیمه نهایی بود، در هر دوره دیگه بود، قطعا با استراب و نگرانی که وجود داشت برای از دست دادن یه جایگاه ویژه‌تر، این بازی اتفاق نمی افتاد. وقتی که رها شدن بازیکنها از بند اون همه استراب، تونستن که در هر دو تیم نمایش جانانه ای رو از خودشون نشون بدن. دیداری که من در عشق فوتبال قبلی گفتم که امیدوارم که بازی پرگل از آب در بیاد، مثلا گفتم 4-3 بشه، 4-2 بشه، و در نهایت خودم هم پیشبینی بازیم 3-2 به سود فرانسه بود. اما نمیدونستم که همچین اتفاقی میفته، یک بازی ویژه، یک بازی جذاب، آخرین حضور دیدی دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه که خیلی میتونست جذابتر از اینها هم براش تموم بشه، اما نشد. کیلیان امباپه یه متنی رو منتشر کرد قبل از این دیدار برای دیدی دشان، خیلی متن احساسی و جذابی بود. امباپه نوشت که ما باید پایان بهتری برایت رقم میزدیم، اما موفق نشدیم. واقعا سخت است بتوان با کلمات توصیف کرد که طی این 14 سال چه تأثیری بر تیم ملی گذاشتی، چون یکی از اصلی ترین عوامل احیای این تیم بودی. شاید همه نتوانستند عظمت تو را آنطور که شایسته بود درک کنند، اما زمان و تاریخ این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت. از تو ممنونم که این فرصت را به من دادی تا سالها در بزرگترین صحنه فوتبال پیراهن کشورم را در کنارت برتن کنم. برایت آرزوی موفقیت میکنم. این پیامی بود که کیلیان امباپه قبل از بازی دیشب برای دشان منتشر کرد و یه اشاره‌ای هم داشت به اینکه قدر تو رو هم ندونستند و شاید جایگاه تو رو هنوز کسی درک نکرده. زمان مشخص میکنه که تو چه مربی بزرگی بودی. یکی از قدیمی ترین بازی های انگلیس فرانسه برمیگرده به جام جهانی 1982 در مرحله گروهی که برایان رابسون اونجا با گل ثانیه 27 یکی از سریع ترین گل های تاریخ مسابقات رو به فرانسه زد و در ادامه هم تازه تونست گل دیگه ای رو هم بزنه. در نهایت هم انگلیس اون بازی رو 3-1 پیروز شد و یه شروع قدرتمندانه توی اون جام 1982 داشت. هرچند که اون تیم ملی فرانسه با میشل پلاتینی و ژان تیگانا تونستن که تا نیمه نهایی هم بالا بیان، ولی خب نتیجه حاصل نشد برای اونها. ترکیب دو تیم رو که نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم که تغییرات زیادی درش اتفاق افتاده، علل خصوص در تیم ملی انگلیس. توخل، هری کین و جود بیلینگام، زوج خوش تکنیک و گلزن خودش رو روی نیمکت نشونده بود و بازیکن‌های دیگری رو به زمین فرستاده بود. اون طرف فرانسوی‌ها هم همینطور، و فقط امباپه اومده بود که انگار رکوردها رو جابجا بکنه و در زمین حضور داشت در بازی. بازی خیلی زود به گل نشست. روی اشتباهی که دزیر دوه در میانه میدان انجام داد، پاسی که ناقص بود رسید به دکلان رایس، او ارتباط رو قطع کرد و به سمت محوطه جریمه انگلیس رفت و با یک ضربه دقیق و تماشایی توپ و گوشه دروازه منیان جا داد، که او فقط نظاره‌گر بود. دروازه‌بان تیم ملی فرانسه فقط نیمخیز بود و تماشا میکرد که توپ چگونه در گوشه دروازه قرار میگیره. دقیقه 3 بود که انگلیس به گل اول خودش رسید و کاپتانی اومد به دکلان رایس، براش اومد داشت و تونست که گل اول انگلستان رو به ثمر برسونه. شاید خیلی ها با این گل زود هنگام به این نتیجه رسیدن که بازی پرگل رو خواهند دید، اما من بعید میدونم که افراد زیادی باشن در دنیا که با همین یه گل گفته باشن بازی مثلا 10 گل خواهد داشت. خیلی عجیب بود. به هر حال بین فرانسه و انگلیس این موضوع اتفاق عجیبی بود. چند دقیقه بعد بوکایو ساکا که خیلی هم خوب بازی کرد در این دیدار، یه گل رو به ثمر رسوند که توسط داور به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما دکلان رایس روی یک ارسال کورنر زیبا و دقیق کنسا رو صاحب موقعیت کرد و اون هم با یک ضربه سر بالاتر از سر مدافع فرانسه توپ رو به تور دروازه رسوند. و شاید کم کم انگلیسی ها داشتن خودشون باور میکردن که نه، این بازی هم بازی مهمیه، خوبه و ما میتونیم گلزنی بکنیم به این فرانسه، و یه اعتماد به نفسی هم به دست آوردن. بازی شد 2-0. خیلی زودم این اتفاق افتاد و دیدیه دشان روی نیمکت نمیدونم با خودش چی فکر میکرد، اما چهره مغمومی داشت و شاید داشت به این موضوع فکر میکرد که این آخرین حضور با یک شکست سنگین خیلی تلخ میشه، تا ابد هم در خاطرش خواهد موند. فرانسه با امباپه چندین بار روی دروازه انگلیس هجوم آورد اما نتیجه‌ای نداشت، یا ضربات به دفاع برخورد می‌کرد یا دروازه‌بان که هندرسون بود و به جای پیکفورد این بازی در دروازه انگلیس قرار گرفته بود اونها رو دفع می‌کرد و نه تنها فرانسوی‌ها نمی‌تونستن گل بزنن، بلکه از اونور روی یک ضد حمله سریع دقیقه 37 انگلیسی‌ها تونستن که گل سوم رو بزنن. اما گل سوم خیلی گل جالبی بود. رشفورد و بوکایو ساکا در متن این گل قرار گرفتن، چندین بار توپ رو زدن، دروازه‌بان دفع کرد، برگشت خورد، یعنی خیلی موقعیت بود برای فرانسوی‌ها که توپ رو دفع کنن اما نتونستن این کارو بکنن. با هم بشنویم گزارشگر عرب چگونه این گل رو گزارش کرده. خیلی با حرارت عجیبی گزارش میکنه. کوتاه این بخشو بشنویم.
قلب سحات را چورت، لا 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 لا.
بله، هی نه 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 گفتن گزارشگر عرب و بعدش در نهایت ساکا توپ رو به طور دروازه بالاخره چسبوند. منیان یه جاهای اشتباهی عجیب و غریبی کرد در این دیدار. در این صحنه هم خیلی کند به نظرم عمل کرد و در نهایت گل سوم انگلیس به ثمر رسید. لحظه به لحظه که از این بازی میگذشت اتفاقات عجیب تری داشت انگار برای فرانسه میافتاد و کلافگی در بین بازیکنان فرانسه، اون اعتماد به نفس نداشتن بیش از پیش خودش رو نشون میداد. نیمه اول یه گل دیگه هم داشت و 4 گل در نیمه اول برای انگلیس به ثمر رسید که یکی از ضعیف‌ترین نیمه اول‌های تاریخ فرانسه در جام‌های جهانی بود. شاید هم ضعیف‌ترینش بود چون 4 گل اختلاف واقعا عجیب بود. یه رده‌بندی جام جهانی هم داشتیم بین سوئد و بلغارستان سالها پیش که 4-0 سوئد تونسته بود بلغارستان رو ببره و سوم بشه اون موقع در جهان. شاید یه رکورد اینجوری هم داشت انگلستان به نام خودش ثبت میکرد و میتونست در نیمه دوم با گلهای بیشتر این اختلاف رو بیشتر بکنه. دکلان رایس ششمین بازیکن انگلیسه که در یک مسابقه جام جهانی هم گلزنی کرد، گل اول رو زد، هم پاس گل داد روی ارسال کرنرش. از اون طرف 7 شوتی که در چارچوب زدن انگلیسی‌ها یک آمار فوق‌العاده برای اونهاست. بیشترین تعداد شوت داخل چارچوب از سال 1966 برای اونا ثبت شد در نیمه اول یک مسابقه جام جهانی و فرانسه هم برای نخستین بار از زمان مسابقه مقدماتی یورو برابر یوگوسلاوی در سال 1968 4 گل در نیمه اول دریافت کرد. یعنی از 1968 تا تو مسابقات یورو بود، جام جهانی هم نبود، فرانسه یه همچین شکست مفتزهانه ای رو تجربه نکرده بود. جوری که امباپه بعد از بازی راجع به نیمه اول اینجوری گفت که بیشتر از همه برای دشان متاسفم عمل کردمون در نیمه اول این تصور رو ایجاد کرد که او رو تنها گذاشتیم در حالی که هرگز چنین قصدی نداشتیم. بعضی ها فکر میکنن ما در نیمه اول بی‌حوصله بازی میکردیم ولی من میگویم ما فقط انسان بودیم. البته در چنین سطحی نمیتوانی مثل انسان عادی باشی. نکته مهمی بود که امباپه بهش اشاره کرد. آره، اونا هم انسان بودن، اونا هم شاید خیلی خیلی زیاد تلخ بود براشون شکست در نیمه نهایی مقابل اسپانیا، تازه اونم با اون بازی ضعیفی که ارائه کرده بودن. در واقع میشه گفت دو نیمه در مقابل اسپانیا و یک نیمه در مقابل انگلیس فاجعه بارترین فرانسه 14 سال اخیر رو هوادارانشون شاهد بودن در زمین فوتبال. اما نکته بعدی که بهش اشاره میکنه امباپه و خیلی هم درسته اینه که شما تو همچین سطحی حق نداری انگار انسان عادی باشی. شما باید ابر انسان باشی چون همه از تو انتظار دارن که به فکر اونها باشی، اونایی که دارن تو رو تماشا میکنند، برای اونها بجنگی تا پای جون. همون اتفاقی که شاید در تیم ملی آرژانتین در این جام جهانی بارها و بارها اتفاق افتاد. نمیدونم که بین دو نیمه در رختکن تیم ملی فرانسه چه گذشت و دیدیه دشان چه نکات احساسی یا فنی رو گوشزد کرد به بازیکنان تیم ملی کشورش. شاید هم بهشون گفت که انتظار نداشتم که این آخرین حضورم روی نیمکت تیم ملی فرانسه با یک همچین شکستی مواجه بشم و ای کاش این اتفاق نمی افتاد. نمیدونم کاپیتان فرانسه در رختکن چه گفت به بازیکنان این تیم که وقتی به زمین برگشتند فرانسه متحولی شده بود و همون 2-3 دقیقه اول نیمه دوم کافی بود که اونها عملکرد درخشان خودشون رو نشون بدن و گلزنی بکنند. صحنه‌ای که در اون اوپامکانو تکل زد و پاس بی‌نظیر مایکل اولیسه ضد حمله فرانسوی‌ها رو شروع کرد و ضربه پای چپ امباپه تونست که دروازه هندرسون رو باز بکنه و نتیجه بازی 4-1 بشه. فرانسوی‌ها دست بر نداشتن، اونها واقعا اومده بودن که از حیثیت خودشون دفاع بکنن و برای دیدیه دشان که آخرین حضورش هست هر کاری رو رقم بزنند. 6 دقیقه بعد خود امباپه که گل اولو زده بود نقش سازنده رو این بار بازی کرد و پاس رو به بارکولا داد. بارکولا که بازی قبلی بسیار ضعیف بازی کرده بود تونست که دروازه انگلیس رو باز بکنه و بازی بشه 4-2 و خیلی‌ها بگن که بازگشت یا همون کامبک اتفاق افتادنیه و ممکنه که اتفاق بیفته. انگار که انگلیس با اون 4 گل کار رو برای خودش تموم شده میدونست، اما فرانسه اومده بود که جبران بکنه.
وصلت الى ركله مرمى عادت فرنسيه عن طريق كيليان امبابي اماميه جميله جدا من جديد باركولا باركولا الله 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 الله.
اما گل سوم فرانسه یکی از زیباترین گل‌های جام بود. یک کار تاکتیکی و پاسکاری بی‌نظیر، پاسکاری شاهکار فرانسوی‌ها، گیج و گنگ کرد مدافعان انگلستان رو و اونا نتونستن اصلا بفهمن توپ از کجا اومد و به کجا رفت. به نظرم خیلی گل زیبایی بود گل سوم امباپه و فرانسه به انگلیس که بازی رو 4-3 کرد و حالا نزدیکتر از همیشه نفس فرانسوی‌ها پشت گوش توخل و انگلیسی‌ها احساس می‌شد که داشتن برمیگشتن به بازی و اگر بازی رو مساوی می‌کردند قطعاً می‌تونستن با روحیه‌ای که به دست آورده بودند انگلیس رو شکست بدن.
زین الدین زیدان منتخب رائع جدا، معدل اعمار صغير قادر على العطاء لسنوات وسنوات قادمه. كره من جديد الى كيليان.
اما در حالی که اونها داشتن تلاش میکردن برای گل تساوی و چهارم، یه خطایی در محوطه جریمه فرانسه توسط گستو روی اسپنس بازیکن انگلیس اتفاق افتاد که داور ونزوئلایی سوت زد، پنالتی اعلام کرد و در غیاب هریکین بوکایو ساکا پشت توپ ایستاد و تونست که سگانه خودش یا همون هتریک معروف فوتبالی ها رو تکمیل بکنه و گل پنجم رو به ثمر برسونه و بازی بشه 5-3 و حالا یه ذره شاید فرانسوی ها دوباره آب سردی بود روی پیکرشون که امید برگشت رو در اونها کم و کمتر کرد. اما این بازی هیجان انگیز کماکان ادامه داشت و چه کسی فکر میکرد که حالا که بازی به وقت اضافه رفته بازم باید شاید 2 گل دیگه هم باشیم در این دیدار، یعنی 5-3 نتیجه نهایی این بازی نخواهد بود. عثمان دمبله در وقت‌های تلف شده نیمه دوم بازی تونست که روی پاس اوپامکانو یه بار دیگه اختلاف رو کاهش بده و بازی بشه 5-4 و بازم شاید ثانیه‌ها و دقایق پایانی امیدواری رو در نزد هواداران فرانسه ایجاد کرد که بتونن بازی رو به وقت‌های اضافه بکشونن. اما جناب آقای جود بیلینگام که درخشان بود در بازی‌های قبلی غیر از بازی با اسپانیا آمد و یه گل انفرادی زیبا و شاهکارگونه رو به ثمر رسوند و بازی رو 6-4 کرد و یک بار دیگه انگلیس 6 گله در جام جهانی به نام خودش ثبت کرد و بازی 6-4 به سود انگلستان به پایان رسید و انگلستان بعد از 60 سال بهترین نتیجه خودش در جام جهانی رو کسب کرد و اونها تونستن که با توماس توخل آلمانی روی سکوی سوم جهان قرار بگیرند و مدال برنز رو به گردن بیاویزند. شاید در نگاه کلانتر اینجوری باشه که باید قهرمان میشدن و نشدن و اینجا شکست برای انگلیس محسوب میشه، اما در بین 48 تیم راه یافته بعد از 60 سال شما بیاید در رتبه سوم قرار بگیرید، جایگاه دار بشید و مدال به گردن بیاویزید، این به نظرم یک پیشرفته. اون که از خودت انتظار بیشتری داری و کمالگرایی وجود داره که جای خود، اما به هر حال انگلیس توخل نتایج بدی رو کسب نکرد و تونست که سوم بشه. حالا باید ببینیم سرنوشت این سرمربی آلمانی در تیم ملی انگلستان چگونه خواهد بود. این برد درخشان است به هر حال، فارغ از اینکه در کدام مرحله و کدام جایگاه جام جهانی اتفاق افتاده، ولی 6 گل زدن به فرانسه دیدیه دشان که خودش پرگل بازیاشو میبرد و کمتر هم گل میخورد، خب یک آمار درخشان و یک ثبت در تاریخ بی‌نظیره برای توخل و تیم ملی انگلستان.
تاتي عن طريق اولي واتكنز 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 مسرحية
کیلیان امباپه با این دو گلی که در این دیدار به ثمر رسوند، اولا که در صدر جدول گلزنان جام جهانی 2026 قرار گرفت با 10 گل زده و حالا 2 گل اختلاف داره با لیونل مسی، میتونه کفش طلا رو برای خودش کنار بذاره، هرچند که در مصاحبه بعد از بازی گفتش که مسی قطعا امشب گل میزنه، او همیشه گل میزنه. این جمله امباپه خیلی جالب بود که مسی همیشه گل میزنه و امشب هم گل خواهد زد. حالا باید ببینیم آیا 2 گل یا بیشتر به ثمر میرسه توسط مسی در دیدار با اسپانیا. اونای سیمون خیلی کار سختیه، اونای سیمونی که تو کل این مسابقات 1 گل خورده و رکورددار بسته نگه داشتن دروازه است در جام‌های جهانی و حالا هم کسی به گرد پاش نخواهد رسید در این رکورد. آیا امشب 3 گل از مسی میخوره فقط؟ نمیدونم، شگفتی جام جهانی اینجوری خیلی کامل میشه. علاوه بر این که امباپه آقای گل این جام شد، با این 2 گلی که زد با 22 گل حالا دیگه مسی رو هم در ادوار جام جهانی پشت سر گذاشت. مسی 21 گل است و کیلیان امباپه با 22 گل آقای گل جام‌های جهانی است. مسی چون آخرین جام جهانیش خواهد بود دیگه فرصتی برای بهبود این آمار نداره، اما امباپه 27 سالشه و حالا وقت داره که این رکورد رو بهبود ببخشه. این 10 گلی که امباپه در این جام جهانی زد او رو برد همتراز با گرد مولر 1970 که آخرین بازیکنی بود که تونست در یک دوره جام جهانی 10 گل رو به ثمر برسونه. مایکل اولیسه آقای پاس گل، یعنی پاس گل دهنده بی‌نظیر جهان که هرچقدر در پاس گل خوب بود، دیشب در ضربات نهایی یکی دو بار موقعیت 100% گل رو برای فرانسه از دست داد و چه افسوس و دریغی خوردند بازیکنان تیم فرانسه که میگفتن ای کاش همونقدر که پاسهای اولیسه محشره، ضربه پایانیش هم اونقدر محشر از آب در میومد و اون میتونست که گلزنی هم بکنه. اما 7 پاس گل داد در این جام جهانی و یکی از یکی جذابتر، یکی از یکی هنریتر، هر کدومش واقعا یک اثر هنری بود پاسای مایکل اولیسه. حالا او 7 پاس گل رو به نام خودش در این جام جهانی ثبت کرده و رکورد اسطوره برزیلی ها پله رو که در جام جهانی 1970 6 پاس گل داده بود رو شکست و پشت سر گذاشت او رو و او حالا به عنوان آقای پاس گل جهان هست. نکته جالب ترش اینه که 5 مورد از این پاس گلایی که در این جام جهانی ارسال کرده برای امباپه بوده، یعنی اصلا مخاطب خاص داشته پاس‌های مایکل اولیسه که حالا در بایر مونیخ آیا موندگار خواهد بود یا به هر قیمتی او رو از چنگ بایرنیا در خواهند آورد دیگه مشخص نیست و تا روزهای آتی بعد جام جهانی این موضوع هم روشن خواهد شد. بوکایو ساکا بهترین بازیکن این میدان انتخاب شد. بوکایو ساکایی که در این جام جهانی هر وقت که به زمین اومد درخشان بود و تونست که کار رو برای انگلیسی ها در بیاره. حالا یه 3 گله در دیدار رده‌بندی سوم چهارمی به نام خودش ثبت کرد و دومین بازیکن تاریخ تیم ملی انگلیس شد که در مرحله حذفی جام جهانی موفق به ثبت هتریک یا همون 3 گله خودمون شده. از طرفی ساکا چهارمین بازیکن تاریخ تیم ملی انگلیس هم هست که در جام جهانی هتریک میکنه و این موضوع او رو در کنار لینکر و هری کین قرارش میده که اونها هم قبلا تونسته بودن که هتریک رو انجام بدن. امباپه خیلی از این بابت ناراحت بود، هم بابت اینکه نتونسته بود که به مسابقه نهایی صعود بکنه، هم بابت اینکه در رده بندی هم نتونسته بودن اونجوری که باید و شاید از حیثیت خودشون دفاع بکنن و بیشتر برای دیدی دشان هم گفت که ناراحتم. یه جمله جالبم گفت، گفت ترجیح میدادم آقای گل جام جهانی نشم اما فردا شب در فینال جام جهانی حضور داشته باشم. این نشون میده چقدر اهمیت داره موفقیت تیمی برای امباپه، چون موفقیت شخصیش که آقای گلیه اینقدر اهمیت براش نداشته. و دیدار نهایی جام جهانی واقعا دیگه بالاترین سطح مسابقه فوتبال در دنیاست دیگه، قطعا خیلی ها آرزو دارن که این صحنه رو درک بکنند. فرانسه هم که دیگه عادت کرده بود 2018
قهرمان شده بود، 2022 در دیدار نهایی بود و نایب قهرمان شد و میخواست برای سومین دوره پیاپی هم در این صحنه حضور داشته باشه که خب نشد که بشه، هیچ اتفاق ویژه‌ای برای اونها نیفتاد و اونها نتونستند که به فینال برسند و حتی رتبه سوم رو هم نتونستن به دست بیارن. حالا فصل تازه‌ای پیش روی اونها خواهد بود با زیزو، با زین الدین زیدان که فکر میکنم جهان زیباتری رو برای فوتبال رقم خواهند زد. این بازیکنانی که انقدر خوش فکرند، زمانی که زین الدین زیدان بازی میکرد عشق فوتبالیا قطعا میدونند و دیدن و یادشون هست، چه در ذهنشون به یاد دارند چه در گوشی‌های تلفن همراهشون، فکر کنم تصاویر منتخب بازی‌های زین الدین زیدان رو دارند. واقعا وقتی زیدان توپ رو به دست میگرفت شبیه یک شعر عاشقانه در زمین راه میرفت، شبیه یک اثر هنری بی‌نظیر، یه تابلو نقاشی، یه موسیقی عاشقانه، یک موسیقی کاملا دلربا زمین بازی رو طی میکرد و با توپ جوری برخورد میکرد که انگار وسیله هنری اوست و او میتونه با اون خلق یک اثر هنری رو انجام بده و این کار هم میکرد. حالا در قامت سرمربی تیم ملی کشورش باید ببینیم که در سالهای آتی چه خواهد کرد با این نسلی که فرانسوی ها داره و دیدیدشان تحویل زیدان داده و با مغز متفکر و زیبای زیزو. من فکر میکنم که فرانسه باز هم درخشان سالهای سال عمل خواهد کرد، نسلی که سنشون سن جوانیست و حالا حالاها جا دارند. خود امباپه حداقل دو تا جام جهانی دیگر رو میتونه تجربه بکنه اگه در سطح بالایی باشه، اگه بخواد به سن لیونل مسی برسه و 39 سالگی رو هم تجربه بکنه که سه تا جام جهانی رو میتونه داشته باشه و خیلی از بازیکنان مطرح فرانسه این قابلیت رو دارند برای حضور در جام‌های جهانی. به هر حال دیدار رده‌بندی تمام شد و 103مین دیدار جام جهانی 2026 با پیروزی انگلیسی ها به پایان رسید و اونها تونستن بعد از 60 سال لااقل روی سکوی جام جهانی قرار بگیرن و مدال برنز رو به گردن خودشون بیاویزند و برند ببینن که آیا توخل رو باید نگه دارند یا به جای توخل هم سرمربی دیگه میاد. یه تیکه از مصاحبه تدی شرینگهام بود که میگفت به نظر او پپ گواردیولا بهترین مربی جهانه و فدراسیون فوتبال انگلیس باید بره سراغ او و او رو بیاره و سرمربی تیم ملی انگلستان بکنه. خیلی هم معتقد بود که پپ گواردیولا میتونه انگلستان رو از این رو به اون رو بکنه. گواردیولا هر جا بوده واقعا شگفت انگیز کار کرده، چه در زمانی که بازی میکرد، چه در زمانی که سرمربی بارسا شد و بعد اومد منسیتی و بایرن مونیخ و خلاصه تیمهایی که حضور داشت. حالا وقتشه که شاید یه تیم ملی هم بهش سپرده بشه، ببینیم که اونجا چند مرد حلاج آقای پپ گواردیولا. از اون طرف راجع به لیونل مسی گفتم که در 39 سالگی بازی میکنه، یا کریستیانو رونالدو که در 41 سالگی بازی میکنه، یا بازیکنایی که توی همچین سن و سالهایی هستن. البته سطحی که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی از خودشون نشون دادن در این جام جهانی، علل خصوص لیونل مسی، شگفت انگیزه، چون خیلی ها هستن که شاید در سن 40 سالگی هم بازی میکنن اما در یک همچین سطحی نه. شما فکر کن که در 39 سالگی چقدر باید مراقب سلامتی جسم خودت باشی، مصدوم نشی، انگیزت رو از دست ندی. خیلی ها خیلی زود انگیزه بازی‌های ملی، گلزنی و اینا رو از دست میدن. مسی اگر توان جسمیش باشه شاید دوست داشته باشه جام جهانی بعدی رو تو 43 سالگی هم تجربه بکنه، چون انگیزه وجود داره، اون روحیه وجود داره. انگار همین لیونل مسی که چند سال پیش با ناکامی‌های پیاپی که او و آرژانتین به دست می‌آورد می‌خواست از میادین ملی خداحافظی بکنه، حالا ببینید بعد از موندگار شدن به کجا رسید، چه کرد و بهترین و بیشترین افتخاراتش رو در این مدتی که موند و بازی کرد از خودش به جا گذاشت. فعلا که یه دیدار دیگه حداقل در قامت تیم ملی آرژانتین در جام جهانی مسی رو خواهیم داشت و امیدواریم که یک دیدار جذاب امشب رقم بخوره. تقابل لیونل مسی و لامین یامال میتونه خیلی جذاب باشه و البته که سایر بازیکنان آرژانتین و اسپانیا میتونن یه بازی درخشان رو رقم بزنن.